ای زبان فارسی نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی. اکادمی یک واژه غیر فارسی به معنی دانشکده یا پژوهشکده یا مرکز علمی است و اکادمیک که برگرفته از آن است یعنی دانشگاهی، علمی و هر موضوع و مطلب مرتبط با دانشگاه و مراکز علمی. بهتر است به جای کلمه بیگانه اکادمیک بگوییم دانشگاهی.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده. از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته. از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گویید.
خبر دستگیری خان محمد هیچ حسی در اون نینگیخت. خبر رو که شنید تو دلش گفت تمومی ندارن اینا. اما پدر شالو از روی شونش برداشت و عرق پیشونیشو پاک کرد. زل زد به چشمهای آورنده خبر که انگار خبر مرگو آورده بود. پدر از کم و کیف ماجرا پرسید و معلوم شد که خان محمد و همراه چند تا تفنگچی با محموله مواد مخدر دستگیر کردند. عصر بود و پدر تازه از صحرا برگشته بود. بغض کرده بود. شفیع محمد دید که پدر بغض کرده. مادر هم مشت به زانو زد و چهره برافروخت. پدر و مادر کارو تموم شده دیدن. به شفیع چشم دوختن. اون خم شده بود روی کتاب. انگار که داره کتاب میخونه. اما اصلا کتاب نمیخوند. حکمش اعدامه. خان محمد فرزند شفیع محمد خان ملازهی. حمل مواد مخدر جرمشه و درگیری مسلحانه به این خاطر اعدام شد. از ذهنش گذشت. این خبر رو از ذهن خودش گذروند. خودش رو جای سربازان جوخه اعدام گذاشت و یه دفعه ماشه رو کشید. تیرا مشقی بودن. خان پای دیوار ایستاده بود و می گفت نرو شاپوک. بیا این ور کنار دستم بیست. تیرا همه مشقی هن و اون می دونست. بهش گفت بیا شاپوکم بیا. مقابل خان ایستاد. خان لبخند زد. شاپوک بهش نگاه کرد و مین گوجه ای رو مقابل اون گرفت و خان مین رو نگاه کرد و پرسید خونساس؟ و بعد خندید. صدای خندش مثل رعد پیچید و گلدون گل محمدی از تاخچه روی زمین افتاد. شاپوک فکر کرد که تن خان بوی لاک پشت میده. یه دفعه گفت عموم هستی که باش، ولی من لاک تو رو خورد میکنم. صدای پای پدر بود یا صدای پای مادر معلوم نبود. یه دفعه به خودش اومد، سر راست کرد و یه دفعه پدر رو دید. پدر رو دید که از کپر بیرون رفته و مادر با گوشه یه چار قد اشکاشو پاک میکنه و میگه تو کاری براش نمی کنی؟ شاپوک پاسخی نداد و مادر ادامه داد پاسدارا با تو دوستن، اگه میتونی خلاصش کن، کاری کن که اونو نکشن، پدرت اون وقت دق میکنه. حالشو ندیدی؟ پریشونه، حواسش اصلا به خودش نیست. شاپوک خواست بگه نترس مادر، خودشو خلاص میکنه، اما حرفی نزد، سکوت کرد، چشم دوخت به مادر که میگفت شاپوک، خان محمد عموته، گیرم که دوستش نداشته باشی، اما عموته، به هر حال همخونید. شاپوک، جواب پدرتو چی میدی؟ شاپوک چی میتونست به مادرش بگه؟ مادر که چیزی از خان نمیدونست، حتی از دل پرآشوب اونم خبر نداشت. خبر دستگیری خان محمد نبود که دلشو میآشفت. از صبح سرش رو به خوندن کتاب بند کرده بود. نگران بود، از چی نمیدونست. داشت غروب می شد. شاپوک با غروب همیشه دلش می گرفت. هجوم خاطره ها بود که به دلتنگی های اون دامن می زد. دلش می خواست از همه کس، از همه چیز فرار کنه. دلش می خواست هیچ کس رو نبینه، صدایی نشنوه و با خودش خلوت کنه. تنهای تنها، خودش و خدای خودش. فکر کرد باید از کپر بیرون بره. اگه بیرون نمی رفت کلافه تر می شد. و مادر که مرتب نگران خان بود و سفارش اونو به شاپوک می کرد، ممکن بود که ناراحت بشه، یعنی سرش داد بزنه، و اون نمی خواست که سر مادرش داد بزنه. مادری که از همه چی بی خبر بود و ساده دل، از هیچ چی خبر نداشت، نمی خواست سرش داد بزنه و دل مادر رو بشکنه. وقتی به خودش اومد که روی قلعه نشسته بود، و نگاهش رو دوخته بود به نخل‌هایی که از اون طرف زاهدان به چشم می‌خورد و در امتداد اون راهی بود که انگار هیچ پایانی نداشت. دلتنگی عمونش نداد. دلش برای پدرش سوخت. بین پدر و عمو یک کهکشان فاصله بود. پدر ساده و زلال و زحمتکش و خان محمد عموش خشن و ظالم و سردست اشرار. به خودش گفت به پایان رسیدی شاپوک، اینجا پایان مسیر توه. و بعد به خودش جواب داد نه، من به پایان نرسیدم، من هنوز زنده‌ام. به خودش گفت ادای زنده ها رو در میاری. و بعد به صدای خودش جواب داد من زنده‌ام، مگه نمیبینی که نشستم اینجا و دارم غروب خورشید رو نگاه میکنم. به خودش گفت این غروب تو هم یه روزی افول میکنه. دیدی که دولت خان قصاب چطوری دک و پوزتو خورد کرد؟ دیدی؟ خودش جواب خودشو داد. خوردش میکنیم. به خودش گفت پیش از این خورد شدی؟ از همون شبی که دستاتو دادی، از شبی که سوی چشماتو گرفتن و موجو به جونت انداختن و تو مردی. شاپوک تو چرا نمیخوای باور کنی؟ و به خودش باز جواب داد من باور نمی کنم. من زندم، چون خیزوک زنده است، چون شریف و نطخی زندن. و باز به خودش گفت تو مردی مثل همین قلعه، تنها آثار متروکه‌ای از تو باقی مونده، اونم در کوران پس از جنگ می پوسه. به خودش جواب می داد، می گفت ما نمی پوسیم، ما بعد از جنگ یه بار دیگه متولد می شیم. من بعد از جنگ با خیزوک بزرگ و بزرگتر میشم. به خودش گفت تو ماهاست که خیروکو ندیدی. خیروک، همون که مادر بهش میگفت خیزوک. تو ماهاست خیروکو ندیدی، مثل یه لاش افتادی کنج کپر. لغمرم باید توی دهنت بذارن، اون وقت از زندگی دم میزنی؟ به خودش جواب داد: کافیه یه بار، فقط یک بار من خیر و کمو ببینم، اون وقت بر میگردم جبهه. اونجا میدونای مینی هستن که میتونم تو شبای عملیات معبر کوچیکی باشم واسه عبور رزمنده ها. به خودش گفت: تو از همون صبحی که دست به ماهو گرفتی و به طرف زاهدان رفتی دیگه بر نگشتی. هم تو هم به ماه قدم در راهی گذاشتید که برگشت نداشت. بدبختی تو از صبح همون روز شروع شد. اون روز صبح به طرف زاهدان راه افتادن. قبل از ظهر توی بیمارستان بودن. ساعتی روی نیمکت به انتظار نشستن. به ماه انقدر خسته و بیحال بود که سرش روی زانوی اون گذاشت و شپک با خودش گفت: خدایا به ماه چشه؟ چی میکشه از درون؟ جواب این سوالا کی میتونست به اون بده؟ هیچ کس جوابی بهش نداد. حتی پزشکی که به ماه معاینه کرد و روز بعد جواب عکس و آزمایش ها رو دید جوابی نداد تا معلوم بشه به ماه چشه. دکتر گفت: آزمایش چیزایی نشون میده اما یقین ندارم که درست باشه. بهتر شما ایشون رو ببرید تهران. دکتر نسخه ای هم نوشت. مشتی قرص و شربت و بعدها شاپوک به بیخاصیت بودن اونها پی برد. مدام به خیروک فکر میکرد. به خیروک، همون که عده‌ای بهش خیزوک میگفتن، به خیروک، خیروک مهربون. اما به ماه که فکر میکرد متوجه میشد که هیچ مشکلی از بیماری به ماه نمیشه حل بشه. تا شب برگشتن، به ماه و گذاشت منزل مادرش و گفت: من میرم خونه شریفینا، باید یه سری بهش بزنم. اما نمیخواست پیش به ماه بمونه. هدفش همین بود. نه اینکه دلش نخواد کنار به ماه باشه، نه، دلش برای به ماه میسوخت. اون خبر از عاقبت بیماری اون داشت و از این بابت تحمل نداشت به ماه با این وضعیت ببینه. شاپوک هرچند گفته بود به سراغ شریف میره، اما سر از بقعه سید مهدی در آورد. به یاد اولین دیدارش با به ماه افتاد. چند ماهی از اون عصر پنجشنبه نمیگذشت. نمیدونست چرا کشیده شده به سمت سید مهدی. فقط میدونست که دلش بد جوری گرفته. حال و هوای گریه داشت. نشست کنار بقعه، چشم دوخت به پارچه ها و نقل ها و قفل هایی که روی جعبه مشبک بقعه بسته بودن. حالا که چشم دوخته بود به ابرهای نارنجی که روی سینه آسمون بود، خیروک رو میدید. خیروک سوار بر یکی از این ابرها برای اون دست تکون میداد. دلش میخواست میتونست دست تکون بده برای خیروک. ناچار شد بلند بشه، خودشو بتابونه، بچرخونه تا خیروک نفهمه که پدرش از دست داد. من اومدم خیروک، این منم، چشمهای منتظر بیقرار تو. این منم خیروک، پدر تو، خیروکم. دلم میخواد تو رو ببینم. میام، میام، میام به سراغ تو، میام خیروک.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن ما دادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
جلوگاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
دو زلف از این حاره خراب تو که با ما سر یاری نداری، چرا هر نیمه شب آیی به خواب؟ دلی دارم شما ارغفر شکر چو کشتی بر لب دریا نشستی. همی گویم طایر طایر بن صدا چون می دهد طایر شکسته. تو که درد دل دیوانه من میدانی، تو که درد دل دیوانه من میدانی، چند دور از تو خورم، چند دور از تو خورم خون جگر پنهانی. عاشق عشقم و عاشق عشقم و دیوانه ی دیوانگیم، من مارا که دارم هر سرگردانی. جان یا آخ، نه محبوب من فکر من با شبی ور نبیاید روزی که تو هم نیز به درمان دلم درمانی ده یا جز دل بر نزول دل آرامی که از او گیرد دل آرام به غیر از ساقی کوثر نزول